تخریب محیط زیست و بهره برداری بیش از حد منابع در کشور ما نیز همانند بسیاری از کشورهای جهان در طی قرن گذشته چشمگیر بوده و تصریح در این روند در سال 1335 منجر به تشکیل دستگاهی مستقل به نام کانون شکار ایران با هدف حفظ نسل شکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط آن شد. در سال 1346 سازمان شکاربانی و نظارت بر صید و در سال 1350 سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد و امور زیست محیطی از جمله پیشگیری و اقدامهای زیانبار برای تعادل و تناسب محیط زیست هم به اختیارات قبلی اون افزوده شد. سلام، من آوید بزرگی، میزبان جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران هستم در برنامه این.
کل مدیریت،
کل مدیریت،
به نام خدا، خدای مدیر و مدبر. این 18 شماره از سری دوم مجموعه برنامه پل مدیریت شبکه رادیو تهران هست که در حال دریافت اون هستین. عنوان این شماره نجات محیط زیست تهران هست. گونه های جانوری، پوشش گیاهی، پسماند، پساب، آلودگی هوا، گونه های جانوری و موضوعاتی از این دست بهانه گفتگوی من با مهمان ارجمندم در این برنامه خواهد بود. شما هم مقدم برونده در این برنامه صاحب میکروفون هستید. اگر دغدغه‌ای دارید یا سوالی ذهنتون رو درگیر کرده اون رو با ما در میون بذارید. از مسیر سامانه پیامکیمون 3094 برنامه مدیریت امروز رادیو تهران، میزبان جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران هست که همینک با این مقام مسئول بیشتر آشنا شد.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه، وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. بگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم از چی؟ از کرده ها و نکرده ها.
نظام پاسخگویی رو برای خودتون متحتم بدونید. واقعا وزیر در حوزه کار خودش، مدیران وزارتی در حوزه کار خودشون، معاونین هر کدوم در حوزه کار خودشون واقعا پاسخگو باشن. یعنی هم خطایی که انجام میگیره واقعا پاسخگو باشن، هم کار لازمی که باید انجام میگیره رو انجام نمیگیره اونم باید پاسخگو باشه. خیلی از موارد هستش که خلافی انجام نگرفته، اما خلاف این بوده که کارهای زیادی باید انجام میگرفته انجام نگرفت. کار نکردن هم یک تخلفی.
مقام مسئول.
مقام نداره، مسئول
منو. حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، 52 ساله و متعلق ارومیه است که پس از ورود به تشکیلات محیط زیست ابتدا به ریاست اداره محیط زیست میانداب منصوب می شود و بعد از آن رئیس اداره آموزش و برنامه‌ریزی محیط زیست استان آذربایجان غربی می شود و پس از آن مدیر کلی زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی شمال باختری منصوب می شود. وی که مدیر کلی حفاظت محیط زیست استان‌های آذربایجان غربی، قزوین و آذربایجان شرقی را در کارنامه خود دارد، دارای درجه دکترای زمین‌شناسی اقتصادی از دانشگاه ارومیه است. بر تقویت نقش تشکل‌های زیست محیطی تاکید می‌کند و آنها را پل ارتباطی بین مردم و دولت می‌داند. وی با اشاره به تاب‌آوری پایین زیست محیطی استان تهران مخالف پذیرش صنایع جدید بدون ملاحظات زیست محیطی است و بر لزوم بازنگری در ساختارهای اقتصادی و صنعتی استان تاکید دارد. همچنین دکتر عباس نژاد در اهمیت ایجاد شرایط کاری مناسب برای محیط‌بانان به عنوان خط مقدم حفاظت از زیست بوم‌ها تاکید کرده و تلاش برای تقویت حضور و توانمندی آنها را ضروری می داند. آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران، همکنون در استدیوی برنامه پل مدیریت رادیو تهران حاضر شده اند تا پاسخگوی سوالات ما و شما باشند. مریم قوامی از تحریری برنامه پل مدیریت رادیو تهران.
درباره ما پل مدیریت، نسخه مردم و مسئولان استان تهران. صاحب امتیاز شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران. سردبیر دکتر اکبر محمدی خانی.
مخاطبان ارجمند، در جریان باشید که در پاسخ به درخواست های برخی مخاطبان رادیو تهران این برنامه نسخه تصویری هم داره. برای مشاهده آنچه که در استودیو میگذره میتونید به سایت رادیو تهران و یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بفرمایید. جناب آقای دکتر عباس نژاد، ما برای اینکه اول در زمینه اجرای تشریفمون رو با در واقع حفاظت محیط زیست استان تهران بدونیم، میخوام بدونم که آیا حفاظت محیط زیست به طور کلی، حالا ما با توجه به مسئله حضرت عالی در استان تهران و استان تهران صحبت، چه اختیاراتی داره، چقدر قدرت اجرایی داره؟
از همه خدمت شما، محیط زیست یک دستگاه حاکمیتی نظارتی هست. ما به هیچ عنوان نقشه اجرایی نداریم. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مترقی و جزو معدود کشورهایی هست که در قانون اساسی نسبت به بحث محیط زیست و حفاظت از اون اشاره شده و اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست رو وظیفه همگانی تلقی میکنه. بر اساس اون قانون گذار محترم، بر اساس اصل 50 قانون اساسی، قوانین بسیار خوب، عالی و مترقی رو در مباحث محیط زیست پیش بینی کردن، قانون گذاری کردن و برای اجرا به دستگاه‌های مختلف سطح کشور ابلاغ شده و موظف به اجرا هستن. سازمان محیط زیست قاعدتا نظارت میکنه بر این اجرای این قوانین و مقررات و هر جا هم لازم باشه ورود پیدا میکنه با هماهنگی دستگاه‌های مختلف اقدامات قانونی رو انجام میده. در بعضی جاها ما نماینده قانونی دولت هستیم، نماینده قانونی دستگاه‌های دیگه هستیم که باید وظایف مربوطه رو به نحو احسن انجام بدیم.
آقای دکتر، فهمیدم قدرت اجرایی نداره، ولی باز الان اشاره کردین که بعضی موقع حتی نماینده قانون هم هستیم و برخی از کارها رو انجام میدین. اون جاهایی که در واقع دارای قدرت اجرایی میشه
در حوزه نظارت.
فقط در واقع
ما فقط نظارت می‌کنیم. بله، قوانین مترقی داریم در حوزه نظارت در مسائل
قوانینمون که در همه حوزه ها بسیار عالی است جناب آقای عباس نژاد، نه فقط در حوزه محیط زیست. اما خب وقت اجرا که میرسه، خب خیلی موقع میبینیم که دشواری های وجود داره و مشکلاتی پیش میاد، نه فقط از جانب مسئولان، خب خود ما مردم هم خیلی اوقات در واقع مسائل مشکلاتی با اجرای قوانین داریم، وگرنه قوانین همونطور که شما هم اشاره کردید در همه زمینه ها بسیار مترقی و بسیار عالی است. موارد کم و معدودی هم که وجود داره، خب بازنگری میشه، قوانین جدیدی میاد، اما اینکه وقتی قرار است اجرا بشه چه اتفاقی میفته، اون دیگه حالا یک مسئله دیگر میشه. من خوشحالم که شما امروز اینجا هستید و در واقع در حوزه میخوام با شما صحبت بکنیم که البته بنده مسئولیت داریم در رابطه با همون هم تحصیل کردید، در کارشناسی ارشد محیط زیست و در دکترا زمینشناسی اقتصادی رو خوندید و با توجه به مسئولیت هم که داشتین خب اشراف دارید حداقل به حوزه محیط زیست، حالا به استان تهران هم میرسیم. من یکی از سوال‌هام از حضور حضرت عالی اینه که چطور میشه کیفیت هوای تهران رو در برابر افزایش آلودگی‌های صنعتی و حمل و نقل بهبود بخشید، که خب خیلی موضوع گسترده ای هم هست، ولی با توجه به اینکه شما وظایف نظارتی و توصیه‌ای دارید، توصیه هاتون چیست و نظارتتون به چه صورتی اتفاق میفته؟
ببینید، عمدتاً مسائل محیط زیستی یک موضوعات فرسایشی هستند. نمیشه با مثلا آلودگی هوای تهران یا خشک شدن تالاب‌ها یا دریاچه‌ها یک پدیده است که در مثلا در چند سال اتفاق بیفته. اینا پدیده های فرسایشی هستند، از چند دهه قبل مشکلات محیط زیستی به دلیل عدم توجه بهشون روز به روز افزایش پیدا میکنه. خب اکوسیستم در واقع ما محیط زیستی ها میگیم که یک موجود زنده است. این هی مقاومت میکنه تا برسه به یه جایی که یعنی حد اکثر تلاشش رو میکنه که آداپته بکنه با شرایط موجود خودش رو. دیگه از اون شرایط بالاتر اومد، بدتر شد، خودش عامل نابودی خودش میشه. در حوزه تهران هم خب ما با توجه به این که در سالیان گذشته، در 50 سال گذشته، 60 سال گذشته خب ترسیو ویژه شده به اطراف تهران و خود تهران، هم از نظر جمعیتی، هم از نظر رشد امکانات و منابع و به تبع اون صنایع به صورت بازگونه رشد پیدا کردن، با گزاری هایی که اتفاق افتاده بدون توسط ملاحظات زیست‌محیطی بوده، اینا خب بعد از یه مدتی تبدیل به یکی از معضلات اساسی در شهر تهران شدن که انواع آلودگی ها رو به همراه خودشون آوردن. آلودگی های مربوط به آب، خاک، هوا، صبح.
فلسفه خیلی هم آقای دکتر در واقع بحث برای نست این ها باید خارج بشوند. فقط اون صورت میگیره این هر دلیلی که خب ما همچنان متضرریم.
سیاستی که سازمان محیط زیست و البته استاندار محترم در شرایط فعلی پیش بینی شده، یعنی جزو اولویت های ما قرار گرفته، ساماندهی وضع موجود، یعنی واحدهایی که میتونن خودشون را با توجه به استانداردهای خروجی که در حوزه های مختلف از اون را آب و خاک و هوا و صوت ما داریم، این واحدهایی که بتونن خودشون را هماهنگ بکنن، البته واحدهای صنعتی رو دارم عرض
می‌کنم،
بتونن هماهنگ بکنن و استاندارد بکنن خروجی‌های خودشون رو، خب اینا ساماندهی میشن، سازماندهی میشن، دولت هم ازشون حمایت میکنه، سازمان محیط زیست نظارت‌های لازم رو انجام میده و دستگاه‌های مختلف خدماتشون بهشون خدمات میده. ولی اگر اینا استانداردهای خروجی رو نداشته باشن، سیاست حاکم در دولت و چه در سطح محلی و چه در سطح ملی این هسته که با اینا برخورد بشه، کم کم اینا پلمپ بشن، از زده به اصطلاح تولید و فعالیت خارج میشن.
پلمپ هم میشن جناب آقای دکتر بعضی وقتا، ولی تا پلمپشون برداشته بشه شروع به کار میکنن. اتفاقی خودشون رو هماهنگ میکنن.
طبیعت نظارتی میکنن. در صورتی که اینا بتونن خودشون رو به اون استانداردهای مد نظر که توسط سازمان حفاظت محیط زیست بهشون ابلاغ میشه، اگر خروجیشون متناسب با این استانداردها باشه، الان ما یه واحدی داریم مثلا در حوزه هوا مشکل داره. همکارای ما میرن رصد میکنن، پایش میکنن، بعد آنالیز میکنن، نمونه بعد نمونه برداری. در صورتی که مشکل آلودگی هوا داشته باشن، یعنی خروجی استنشاق و دودکش‌های اینا بالاتر از حد استاندارد باشه، برخورد لازم انجام میشه با هماهنگی مرجع محترم قضایی. در صورتی که رعایت نکنن حتما پلمپ میشه. قاعدتا اینا میرن یه اقدامات اصلاحی انجام میدن، باز همین تیمی که جلوشون رو گرفته و واحد رو پلمب کرد با هماهنگی مرجع قضایی باز حضور پیدا میکنن، آنالیز میکنن، نمونه برداری میکنن. در صورتی که خروجی استاندارد شده باشه حتما بهشون مساعده.
انشاءالله که اصلا همینطور است. این نظارت ها در واقع پیوسته است دیگه، یعنی به زمانهای کوتاه و پیوسته
ما به صورت دوره‌ای هم سازمان حفاظت محیط زیست، هم آزمایشگاه‌های معتمد که الان برون سپاری شده برای آزمایشگاه‌های معتمد که برای مجوز لازم برای فعالیت هستن، با هماهنگی و کمک این دوستان نظارت‌های لازم به صورت دوره‌ای انجام میشه، ضمن اینکه خود سازمان حفاظت محیط زیست برای آزمایشگاه‌های معتمدن صحت سنجی میتونه نتایجشون رو نظارت های لازم رو انجام.
بسیاری جناب آقای دکتر عباس نژاد، تا جایی که در جریان هستم، حضرت عالی مدت کوتاهی است که در واقع سمت مدیر کلی حفاظت محیط زیست مثلا تهران هستید.
بله، من حدودا 40 روز اومدم.
به تازگی تشریف آوردید. چطور ارزیابی میکنید این سازمان رو در این 40 روز و در واقع خودتون سعی کردین چه اقداماتی بکنید در این حالا مدت؟
عرض کنم خدمت شما وضعیت محیط زیست در استان تهران بدتر از استانهای دیگه است. ما در حوزه های مختلف مشکلاتی رو داریم، چه در بحث ساختار سازمانیمون، چه در بحث های نظارتیمون، چه بحث خود اکوسیستم هایی که از بین رفتن، نابود شدن و الان عامل تهدید سلامت شدن، چه در بحث آلودگی های مختلف زیست محیطی که در استان هست و همچنین واحد هایی که بدون ضابطه بارگذاری شدن.
صحیح.
اینا همگی وظایف ما رو به شدت تحت تاثیر قرار داده و اصلاً این گستردگی معضلات و مشکلاتی که در استان داریم متاسفانه و کمبود تجهیزات و نیرو و مسائل دیگه کار رو یه مقدار سخت کرده. یعنی اون انتظاری که از استان تهران به عنوان مرکز کشور میرفت، یعنی تصور بر این بود که در استان تهران مشکلات کمتری حداقل در حوزه ساختاری و تجهیزات استفاده از فناوری‌های نوین یا مثلا هوشمندسازی در عرصه مناطق زیست محیطی داشته باشیم، که متأسفانه این اتفاق نیفتاده. روی این حساب باید یه مقدار هم در بعد نظارت هم در بعد مسائل اجزایی در حوزه محیط زیست و تصمیمات این چنینی باید بیشتر
اولویت خودتون چیه جناب آقای دکتر عباس‌نژاد؟
ما با توجه به سیاستی که سازمان حفاظت محیط زیست و در اولویت داره، استراتژی های مختلف اجزایی و نظارتی که خود سازمان داره، سیاست هایی که ریاست محترم سازمان به تیمشون طراحی و اجزا میکنن و همچنین با توجه به اولویت ها و سیاست ها و استراتژی های مقام های عالی استان و تیم ایشون تلاش میکنیم که، یعنی مجموعه تلاش میکنیم که در اولویت اول بار آلودگی ها رو کاهش بدیم. معضلات مختلفی که در حوزه آب و خاک و هوا داریم اینا یه مقدار کاهش پیدا بکنه، از بارگذاری های جدید به شدت خودداری بشه، نظارت لازم هم و تأکید مقام عالی استان هست که از بارگذاری های جدید حتی سرمایه گذاری های کلان در حوزه صنعت بدون ملاحظات سیسمولیتی به شدت جلوگیری بشه، نظارت ها افزایش پیدا بکنه و مهمترین بحث همکاری های بین بخشی در حوزه نظارت بر مسائل زیست محیطی از جمله خاک، هوا و آب بیشتر بشه و مدیریت های لازم متناسب با قوانین مقرراتی که ابلاغ شده هر کدوم از دستگاه ها کار خودشون رو انجام بدن. چیزی که حلقه این حلقه چیز ما نظارتی ما موضوع مفقوده هستش، یعنی ما کمترین میزان همکاری های بین بخشی رو در حوزه نظارت ها داشتیم و اجرایی داشتیم که انشالله امیدواریم با همتی که در مدیریت عالی استان تیم ایشون و سازمان محیط زیست هست انشالله اینا
با چه نهادهایی بیشتر در ارتباط هستید؟
عمدتاً خب در حوزه محیط زیست ما با صنعت و شهرداری ها، یعنی با سمت و شهرداری ها بیشترین تعامل و ارتباط رو باید داشته باشیم و وزارت راه و شهرسازی قاعدتاً بیشترین
همکاری ها
رو باید داشته باشیم. در کنار اون خوب بحث های فرهنگی، بحث های اجتماعی هم مطرح هستش با دانشگاه ها و مراکز اجتماعی تو این حوزه همکاری.
آقای دکتر عباس نژاد، یه اشاره فرمودید به اینکه با توجه به اینکه در واقع انتظار و توقع برای مکان فناوری های نوین و هوشمندسازی در استان تهران بیشتر استفاده بشه و بیشتر بهش توجه بشه، اما اونقدری که انتظار می‌رود این نیست. برای این قضیه چه برنامه‌ای دارید و اولویتتون در این زمینه چه خواهد بود؟ فکر می‌کنید که کدوم بخش‌ها از این فناوری‌های نوین باید بیشتر استفاده بشه؟ چقدر دسترسی بهشون داریم و هوشمندسازی چقدر می‌تونه بهمون کمک کنه؟
عرضم به خدمت شما، ما یه جلساتی رو با سازمان مدیریت محترم استان داشتیم، ریاست محترمش رو عنایت ویژه داشتن و همچنین استاندار محترم. کلن حفاظت در حوزه محیط طبیعی رو میبریم به سمت هوشمندسازی، همون بحث فنس مجازی که مطرح هستش و دنیا الان رفته به این سمت، پایش از طریق سامانه های سنجش از دور، از طریق استفاده از ماهواره ها، استفاده از پهپادها در حوزه مدیریت حیات وحش، مدیریت زیستگاه، جلوگیری از تصادفاتی که در حوزه های مختلف زیستگاهی داره انجام میشه. شما استفاده دارید ما یکی از عوامل اصلی نابودی تنوع زیستی ما تخریب زیستگاه ها و تصرف زیستگاه ها. ما اگر بتوانیم همین بحث فنس مجازی که عرض کردم خدمت شما از طریق سامانه هایی که طراحی شده و در دنیا داره استفاده میشه، اگر به این سمت حرکت داشته باشیم، خب میتونیم در حوزه محیط طبیعی اتفاقات خوبی رو در استان
موجوده.
خوشبختانه شرکت های دانش بنیانی هستن در داخل خود استان تهران و استان های دیگه دارن تو این حوزه کار میکنن، در تجربیات خوبی رو در استان های دیگه که کار کردیم اونجا استفاده کردیم. انشالله استان تهران و در حوزه محیط زیست و حوزه محیط طبیعی انشالله پایداری تضمین برای
خودم. در سر واقع این همکاری با شرکت های دانش بنیان هم وجود داره، بعضی استفاده میکنید اگر
بله خوشبختانه شروع شده. من اگر اجازه بفرمایید از همین تریبون هم استفاده بکنم، دعوت بکنم از شرکت های مختلفی که میتونن کمک بکنن به ما در حوزه های مختلف حیات وحش، زیستگاه ها، نگهداری، حفاظت. دانشگاه های خیلی خوبی که در سطح تهران و در سطح کشور ما داریم، من دعوت میکنم چه به ما کمک میکنم به تیم مدیریت لازم
داشته. خب برگردیم به صحبتمون. من از شما درباره در واقع آنچه که ما میتوانیم انجام بدیم درباره آلودگی های صنعتی و حمل و نقل سوال کردم. بخش در واقع صنعتیش رو اشاره کردیم. بخش حمل و نقل در واقع باز میتونه مسئله توصیه و نظارتی احتمالاً باشد و با توجه به هم تجربه شما و هم پیشه تحصیلتون میخوام بدونم که راجبه موضوع حمل و نقل چه فکر میکنید راجبه خود.
ببینید یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه آلودگی هوا بحث وسایل نقلیه هست، یعنی سیستم های متحرک.
بله.
چیزی در حدود 58% آلودگی هوا در استان تهران و اصلا حالا اپیدمی شده دیگه متاسفانه بحث آلودگی هوا در کشور، عمده اصلی آلودگی هوا منابع متحرک است. در استان تهران چیزی در حدود 58% بله مربوط به وسایل نقلیه و منابع متحرک هست. این خود شامل بحث خودروها، کیفیت خودروها و کیفیت سوختی که استفاده می کنند متاسفانه. و خب ترافیک هم که یکی از معضلات اساسی ما در شهر تهران هست شد، بازم داره اپیدمی میشه در سطح کشور شهرهای مختلف خصوصا کلان شهرها. ما به ایستی به این سمت بریم که سوخت استانداردی رو تحویل خودروهامون بدیم و خودروسازها در حوزه استانداردسازی و افزایش کیفیت خودروهاشون بیشتر تلاش رو بکنن. قاعدتا ما هم نظارت های لازم رو می کنیم. اینجا هم خواهش می کنیم و درخواست داریم از منابع مختلفی که تولید خودرو می کنن و همچنین منابعی که تولید سوخت و توزیع سوخت رو دارن، سازمان محیط زیست نظارت های لازم رو انجام خواهد داد. تکلیف شده برای ما، تکلیف شده هم از طرف دستگاه‌های نظارتی هم از طرف ریاست محترم سازمان که برنامه‌شون اولویتشون همین بحث است، هم مقام عالی استان تاکید دارن که نظارت های لازم را انجام بشه. و یه کار جدیدی داره تو این حوزه شروع میشه که امیدواریم با نظارت های مختلفی که ما تو حوزه سازمان محیط زیست داریم این اتفاق بیفته.
مسئله خودروسازی البته خیلی خیلی داستان طولانی هست. عرض به حضورتون که شما فرمودید که درخواست میکنیم و خواهش میکنیم از خودروسازا، ما با عنوان مردم دیگه به خودروسازان التماس میکنیم که به در واقع خودمون و خودشون رحم کنن و همکاری بیشتری بکنن، نظارت ها بیشتر توجه بکنن. و حالا بحثایی که خیلی خیلی مختصر شده، شما شنونده برنامه پول مدیریت هستید از رادیو تهران. من گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران. اگر مایل بودید با برنامه در ارتباط باشید، اگر سوال، پیشنهاد و مسئله برای مطرح کردن داشتید از طریق سامانه پیامکی 3094 ما رو دریافت و مطرح میکنید.
از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خاری، از اوج آسمان تا خاک این هوایی، از کوه‌های سرسبز تا دشت‌های خاری، از اوج آسمان ها تا خاک این هوایی، شعر طبیعت او به تا رنگ زندگی شد، رنگین کمال هستی هم رنگ زندگی شد. دنیا شد در دست های انسان تا جان بگیرد تا جان نگیرد زدیم و جای انکاریم دنیا نفت رود نفت جاریم جایی نرسانی زمین رکنه با قهر زمین فرصت تکراریم فرصت تکراریم
با
قهر
های
باران
با موج های دریا
شنیدید و دوستانی که از طریق سایت رادیو تهران و برنامه کاربردی ایران صدا این کلیپ بسیار زیبا رو تماشا کردند، در واقع ویدیوی بسیار زیبایی محیط زیستی بود بر اساس شعری از مرحوم دکتر افشین یزداللهی ساخته شده بود که به مضامینی در باب حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب اون میپرداخت. خواننده این نماهنگ سالار عقیلی بود و عرض به حضورتون که آهنگسازی اون هم به عهده امیر محمد رضایی بود. از معدود آثار هنری که در موسیقی ساخته شده و به محیط زیست و آلودگی ها پرداخته، دوستانی که این رو تماشا هم می کردند تصاویر بسیار بسیار زیبایی رو میتونسته با مضامینی که دربارش خوانده می شد تماشا کردند و دیدند و آدم افتخار میکنه به اینکه در یک همچین سرزمین زیبایی داره زندگی میکنه و البته گاهی هم افسوس میخوره از اینکه خیلی از این منابع رو خودمون داریم به نوعی از بین میبریم و چقدر باید بیشتر بهشون توجه کنیم برای اینکه آن چیزی هست که ما در دست داریم و میتونیم باهاش زندگی بکنیم. اگر طبیعت نباشه انسان هم وجود نخواهد داشت. ما در برنامه پل مدیریت امروز همچنان میزبان آقای دکتر حسن عباس نژاد مدیر پل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران هستیم. به شما عزیزان گفتیم و ازتون درخواست کردیم که اگر مسئله برای مطرح کردن دارید از طریق سامانه پیامکی 3094 برامون پیام بدید. آقای دکتر عباس نژاد، دوستی حق هم دارن، البته میدونم ممکن در حوزه مدیریتی شما در واقع نباشه، ولی دوستان نگران مسئله محیط زیست هستن. روی لباسان خیلی خوب صحبت شده و گفتن، ولی نوشتن برامون که شما مسئله نمیخواید جلوی این همه ساخت و ساز توی لباسان نیک نامده در روستاهای حوالی اون بگیرین و فکر نمی کنین که موقع عمل کردن هست و حرف زدن کافیست. اگر توضیحی دارین براشون در واقع از اونچه که میدانید برای ما لطفا بفرمایید.
از هم به خدمت شما اجازه بدیم من این عرضم که چند لحظه کرد قبل از این
نماهنگی
که شما پخش کردین اینو یه مقدار کامل تر میشن. ببینید سیاست سازمان محیط زیست در واقع درخواست، توصیه، تکلیف و الزام هست.
بله.
و اون که گفتم فصل جدیدی در حوزه محیط زیست شروع شده دیگه، درخواست و توصیه رو ما قبلن به همه واحدهای مختلف، چه واحدهای سنتی، چه در حوزه های مختلف فنی و ترافیکی و شهرداری و مسائل دیگه، همه درخواست و
توصیه و انجام داده. بله. از این به بعد دیگه فصل سازمان محیط زیست فصل تکلیف و الزام هست در استان تهران، چرا که ما اگر از این به اصطلاح دو موضوعی که تکلیف و الزام گفتم که شما عرض کردم، اگر اینا را به صورت جد پیگیری نکنیم متأسفانه مشکلات محیط زیست استان تهران و کشور حل نخواهد
هم نخواهد چه بیشتر هم میشه.
اما در مورد تصرفاتی که در عرصه های مختلف زمین اتفاق میفته، خصوصا در حوزه های مربوط به مناطق چهارگانه که تحت مدیریت سازمان محیط زیست است و منابع طبیعی، اتفاق خوبی هفته گذشته در سطح استان تهران افتاد و اینکه یه اجماعی شد به همراه دسته‌های نظارتی امنیتی، دسته‌های اجرایی و دسته‌های نظارتی در حوزه زمین‌کاری و تصرفات غیرمجاز در حوزه زمین.
صحیح.
در محل فرمانداری اونجا یه جلسه برگزار شد، تشریف همه دستگاه‌ها مشخص شد، دسته‌های خوشبختانه نظارتی و امنیتی به این موضوع ورود پیدا کردن، برنامه و سامانه ای رو مشخص کردن که همه اونجا مطرح شد و همه دستگاه ها ملزم شدن که اونو اجرا بکنن. نقش هر کدوم از دستگاه ها مشخصه تو اون برنامه ای که میخواد اجرا بشه. سازمان محیط زیست هم به عنوان متولی حفاظت از مناطق چهارگانه که قاعدتا ما تصرفاتی رو که داشتیم و داریم باشون برخورد خواهد شد، الان به صورت هفتگی گزارش میگیریم از واحدهای سطحمون در شهرستان ها و هر اتفاقی بیفته قاعدتا هماهنگی لازم رو با دستگاه نظارتی و
قضایی داشت ادامه پیدا بکنه، چون هر اتفاقی که میفته اگر جلوگیری ازش بشه خوب نیفتده، اما وقتی اتفاق میفته برگردوندنش به حالت سابق خیلی دشوار یا گاهی اصلا نشدنی است. جناب آقای دکتر عباس نژاد، ما در روی تصویرمون در واقع مدتی است که درباره طرح تفکیک از مبدأ داریم میبینیم، بیشتر هم راجبش صحبت کردیم. من قبلا هم در همین برنامه عرض کردم، خاطرم هست که حدود 19 سال پیش بود که موضوع در واقع تفکیک زباله از مبدأ خیلی به شدت مطرح پیگیری شد، آموزش های چهره به چهره در واقع شدت و قوت گرفت، اما اتفاق نیفتاده تا به امروز. میدونم که در واقع فقط شما به عنوان کسانی که در محیط زیست هستین مسئول این قضیه نیستین و کار اجرایی نمیتونین بکنین، اما همون مسائل توصیه‌ای، همون مسائل الزامی تکلیفی چطور میتونه اتفاق بیفته که مسئله پسماندمون هم یه مقدار حل بشه؟ الان چه خیلی از اون آقای دکتر خود مردم دارن در واقع از مبدأ تفکیک میکنن، اما بعد دیگه نمیدونیم چه اتفاقی براش میفته. ما یک فصل زباله سر هر کوچه‌ای داریم که همه رو میندازیم اون تو تمام میشه و دیگه نمیدونیم که چه اتفاقی میفته.
ببینید، خب پسماند خاصیت انتفاعی داره.
بله.
پسماند رو ما میگیم طلای کثیف دیگه. بعد تفکیک اتفاق میفته. ما الان به صورت باندهایی داریم مافیایی در حوزه مدیریت پسمان، تفکیک پسمان در حوزه شما هر روز به چشمم دیده میشه. خیلی وقتا ما به اینا ترحم میکنیم، ببینید فلان شد انجام شد، جملتن هم افکار بله.
من خودم یکی از اونم میگه برای اونو جدا میکنم میذارم کنار اون فصلات اونو بردارن.
ببین الان بحث تفکیک اتفاق میفته، اینجوری نیست که اتفاق نیفته. میگم انتفاعی، خاصیت انتفاعی داره، پول توش هست و خیلی هم میان به صورت غیر قانونی این تفکیک رو انجام میدن و مرجعی که باید به مدیریت پسمان رو انجام بده و این تفکیک به نفعش باشه که عمدتاً شهرداری هستن، خودشون بی بهره از این موضوع. یعنی قبل از اینکه شهرداری بیاد در مبدأ میخواد این رو مدیریت بکنه، قبلش انجام شده، چه به صورت رسمیش چه به صورت غیر رسمی.
خب در واقع باید ساماندهی بشه، اصولی باشه دیگه. نه،
در کارگروه مدیریت پسمان دسته‌های مختلف از جمله شهرداری‌ها موظف شدن که این موضوع ساماندهی و سازماندهی واحدهایی که دارن تفکیک رو انجام میدن اینو در دستور کارش قرار بده و به صورت یک بازه زمانی مشخص شد، هم برای مدیر کل دفتر شهری استانداری هم برای شهرداری ها، که اینا برنامه زمانبندی لازم رو برای ساماندهی و سازماندهی این واحدهایی که کسرت غیر مجاز دارن این کار رو انجام میدن کارش رو انجام بدن و گزارشش رو بیارن در حضور آقای استاندار در کارگروه مدیریت پسمان، گزارش لازم رو بدن. ما الان امیدواریم که این اتفاق بیفته بر اساس همون ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند. شهرداری و دهیاری ها باید حتما این کار رو انجام بدن و ما هم نظارت لازم رو انشاءالله خواهیم
داشت. آقای دکتر عباس نجات، یعنی پس همیشون ادامه پیدا خواهد کرد، فقط اون در واقع کسانی که دارن این کار رو میکنن قراره که ساماندهی بشن، کار درستی
هست؟ بحث ساماندهی مشمول بعضی الزامات قانونی هست، اینجوری نیست که مثلا معنای ساماندهی این باشه که ما بیاییم بگیم حسن گل یاسون
یک مجوزی فقط داده
بشه. اینا تابع مقررات و قوانین مربوطه هستن که دستگاه های نظارتی از جمله سازمان محیط زیست نظارت لازم رو انجام میدن و از اینا گزارش میگیرن که حتما اون الزامات محیط زیستی رو در بحث تفکیک رعایت کنن.
قرار نیست در آینده ولی مثل در واقع خیلی از شهرهای یا کشورهای پیشرفته مثلا از مبدأ با سطح‌های مختلف خودمون بتونیم تصمیم بکنیم این
هم بحث
به همون مسئله مالی اجازه
نمیده، هم بحث اجرایی میخواد، هم بحث نظارتی جزو الزاماتش هست. همین که ما بایستی در حوزه فرهنگی و اجتماعی کار انجام بدیم و فرهنگ سازی انجام بشه و این اتفاق از خود منزل شروع میشه، نهایی که خود تولید پسمان داره انجام میشه، باید مدیریت از اونجا شروع بشه. قاعدی کنم بایستی یک کاری هم بکنیم که تفریش از مبدأ اقتصادی بشه برای مردم.
به نظرم مردم بیشتر همکاری میکنن در این حوزه، حالا انشالله که نهادهای مسئول هم وظیفه خودشون رو انجام بدن. شما شنونده پل مدیریت هستید و البته بیننده اون از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو تهران و گفتگو میکنم همچنان با جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان تهران. خب رسیدیم به بخش ارباب رجوع. آقای دکتر، مردم هم با من در ارتباط هستند، یکی از پیام ها رو خدمتتون گفتم و دربارش توضیح دادید، اما ببینیم که دوستان دیگر چی به ما گفتن.
ارباب رجوع.
آقای دکتر عباس نژاد، آقای کاوه پاپانزاد نوشتن که چرا فرودگاه مهرآباد به فرودگاه سلام انتقال داده نمیشه؟ توی رادیو تهران شنیدم که هر هواپیما معادل 3000 خودرو آلودگی داره. این رو درسته؟ در واقع همچین چیزی هست؟ آلودگی در واقع فرودگاه و هواپیماها در این حد هستن؟
قاعدتاً هر وسیله نقلیه ای که فعالیت میکنه اگر استانداردهای لازم رو نداشته باشه یا معیوب باشه یا اون کیفیت کارش پایین بیاد، قاعدتاً اثر تجمعی روی انواع آلودگی ها داره. ولی این که فرودگاه تهران منتقل بشه، این کاری نیست که سازمان محیط زیست بتونه تو این حوزه کاری رو انجام بده. این تابع قوانین مقررات بخشنامه های خاص خودشه که در جاهای مختلف تصمیم گیری
شما با من متخصص این حوزه فکر میکنید که خیلی میتونه تأثیر گذار باشه در واقع رفع آلودگی هوای تهران در منطقه غرب تهران بخصوص؟
ما خروجی ها رو بریم کنترل بکنیم در کشورهای مختلف. حتی کارخونه پسمانسوز در وسط شهر داره فعالیت میکنه با استاندارد لازم، با تکنولوژی پیشرفته، تکنولوژی روز، چیزی که ما ازش بهره ایم یا نمیخوایم بهره برداری بکنیم یا بهره ببریم ازش. ما باید بریم خروجی هامون رو کنترل بکنیم. این که هیچ واحد صنعتی به نظر من خروجیش چطور باشه این برای ما باید مهم باشه. هیچ واحد صنعتی داره فعالیت میکنه، پتروشیمی هست، پالایشگاه هست، بالاخره بارگذاری شده. ما الان باید بریم به ساماندهی، سازماندهی فعالیت.
طبعی بخشش همون فناوری‌های نوینه که بشه اشاره کرد بیشتر.
که از روش‌های جدیدی استفاده بکنیم که خروجی بهتری رو برای ما بده. استانداردهای روزی که الان در دنیا در حوزه‌های مختلف، یه در جاهای دیگه سنت نداریم ما. داریم ولی خب از روش‌های استفاده می‌کنن که کمترین یا مثلا اصلا هیچ صدمه‌ای به محیط زیست وارد نکنه. اصلا یکی از الزامات سازمان تجارت جهانی این است محصولی که شما دارید تولید می‌کنید هیچ گونه صدمه‌ای از عدم تولید از اون زمانی که شما تفکر تولید رو دارید تا زمانی که محصول میره مصرف میشه و این پسماندش یا ضایعاتش می‌خواد برگرده به طبیعت، هیچ گونه صدمه‌ای به طبیعت و محیط زیست وارد نکنه. الان دنیا رفته به این سمت.
بله.
ما بایستی الزاماتی رو داشته باشیم که در استفاده از تکنولوژی‌های مختلف بتونیم خروجی‌های استانداردی رو داشته باشیم.
اتفاقی که داره در دنیا در خیلی از شهرها و کشورها میفته ولی برای ما آرزو شده. دوست دیگری جناب آقای دکتر ربیع تاکسی فرشتوده گفتند که خیلی از تاکسی ما فرشتوده هستند و اما هماهنگی اصلا صورت نمیگیره بین خودروسازان و تاکسیرانی. این هم در واقع توی بخش حمل و نقل راجع به شما صحبت کردین، اگر که صحبت دیگه ای دارید برای دوستان رو هم بفرمایید.
ببینید شهرداری بالاخره سیستم حمل و نقل رو موظف شده چه ساماندهی بکنه. ما اگر سیستم حمل و نقل مناسب و دقیق و دروزی داشته باشیم، یعنی شما به عنوان یک کارمند وقتی از محل کارت میخوای خارج بشی مطمئن باشی که سیستم حمل و نقل عمومی به موقع در محل در جلوی محل کار شما حضور خواهد داشت و
هر لحظه
باشه،
چون خیلی موقع حضور داره
و نمیشه استفاده کرده و به موقع شما رو آن تایم میرسونه به محل زندگی بره. خودتون و برعکس. اگر ما این به اصطلاح بعد زبانی قضیه تعمیم بشه و ما این اعتماد رو به شهروندمون بدیم که آقا این سیستم حمل و نقل میتونه شما رو به موقع برسونه به محل زندگی یا محل کارت، قاعدتا اتفاقات خوبی خواهد افتاد در حوزه استفاده از خودروهای شخصی. سیستم ناوگان حمل و نقل عمومی ما متاسفانه اون چه که آمارها نشون میده سیستم مطمئنی نیست، چه در بحث همین بعد روانی که شما
بله بسیار ضعیفه،
بله چه در بعد استفاده از روش های یا موتورها یا تجهیزات جدید. متاسفانه روش استفاده مثلا از تجهیزات نو این ماشینالات نو این استفاده نمی کنیم و معیوب هست و این بالا آلودگی رو در سطح تهران و شهرهای مختلف خصوصا کلان شهرها افزایش میدن. باید بریم به این سمت که الان تکنولوژی های روز برگه اومده، ما باید الزاماتش رو داشته باشیم در چه بتونیم دهوند ازش استفاده بکنیم.
انشاءالله سال هاست ما این صحبت ها رو میکنیم، هنوزم به جایی نرسیدیم. شما همچنان پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران.
عمرو ولی
همونطور که همه شما مستحضر هستید، مقام معظم رهبری هم بارها اشاره کردند به اهمیت مسئله محیط زیست. ایشون جایی فرمودن که همه این پدیده هایی که شما میبینید علیه محیط زیست و در آلوده سازی محیط زیست وجود دارد ناشی از بد استفاده کردن از امکانات طبیعی است. به دیگر فرمودن که درخت گیاه برای کشور، برای زندگی، برای مردم و برای تنفس یک امر ضروری است. عباس نژاد، مسئله که وجود داره و خیلی خوب هست، البته هم جنبه خوبی دارد هم جنبه بدی. مردم خیلی توجهشون به محیط زیست و اهمیت اون در سالهای اخیر بیشتر شده و در واقع واکنش هاشون نسبت به این قضیه بیشتر شده. حالا از طرفی هم ما می‌بینیم گاهی اتفاقایی هم میفته که شاید خوب نیست، مثل مثلا غذارسانی‌های بیش از اندازه و بی‌مورد و نادرست و غیر اصولی به حیوانات، اما به هر حال هر خبری که از محیط زیست میاد براشون جذاب هست و اون رو پیگیری میکنن. من قبل از اینکه وارد اون موضوع پلنگی بشم که زندگیری شده فکر میکنم حدود شاید هفته پیش در ناحیه دماوند، میخوام ببینم که اصولا ما به لحاظ تخصصی این رو چون رشتهتون هست از شما میپرسم، زندگیری چرا و چه وقت و در چه زمانی باید صورت بگیره و صورت میگیره اصولا در طبیعت؟
زندگیری عمدتاً در جاهای اتفاق میفته که حیوان زیستگاه خودش رو ترک کرده باشه و اومده باشه به سمت جاهایی که هم برای خودش ممکنه تهدید ایجاد بشه هم برای شهروندان. در اون موقع یگان حفاظت ما محیط زیست مثل اداره کل یا سازمان محیط زیست حضور پیدا میکنن به همراه کارشناسان حیات وحش با تمهیداتی که پیشبینی شده حیوان رو بیهوش میکنن و از اون محیط خارج میکنن.
بسیاری هفته پیش فکر میکنم که در دماوند یه تاثیر هم دوستانی که بارو تماشا میکنن میبینن که نوشته شده بعد از حضور 12 دامپزشک و بخش خصوصی و 4 دامپزشک سازمان حفاظت محیط زیست، در واقع وضعیت پلنگی که تصویرش رو میبینیم این گونه است. برامون فرمایید که چه شد، چه اتفاقی افتاده در حال حاضر در چه حالی است این پلنگ؟
بله، این پلنگ زیستگاه خودش رو ترک کرد و به دلیل اینکه درگیر شده بود با یکی از بسیار پلنگ‌های جوان، وقتی همکارای ما مراجعه کردن حتی آثار درگیری از اون سه تا ناخن بر روی گونه این پلنگ موجود بود و عفونت کرده بود. حیوان به شدت ضعیف شده بود و
سنش
بله بالاست و به شدت مریض بود. همکارای من با رعایت الزامات مربوط به زندگیری حیات وحش حیوان رو بیهوش کردن. بعد از بیهوشی منتقل داده شد به باغ وحش ارم. در اونجا در ابتدا بحثای سرم تراپی و بعد انجام شد، یه مقدار حیوان چه به خودش اومد، بحث آنتی بیوتیک ها رو تزریق کردن، عفونت های لازم چه توی بدنش بود، پادرش هایی که لازم بود این عفونت ها برطرف شد. بعد از اینکه آزمایشات تکمیلی روش انجام شد، مشخص شد که حیوان به بیماری FIP یا همون کرونای گربه سامان مبتلا شده و تحت درمان قرار گرفت. از 4 روز قبل شروع کردن به استفاده از داروهایی که میتونه بهبود بده حیوان رو، بحث کرونای گربه سامان رو بهبود بده. داره درمانش داره انجام میشه و شرایطش الان استیبله. ما در حوزه حیات وحش میگیم وقتی که حیوان تمایل به آبتنی داشت و به صورت غریزی شکار کرد حیوان اون تومش رو، یعنی شرایط طبیعی استیبلی داره، شرایطش الان پایداره، تحت به اصطلاح نظارت 12 دامپزشک از دامپزشکان به اصطلاح ماهر خود سازمان محیط زیست و دانشگاه ها و مراکزی که تشکیل و پرورش رو دارن، داره تحت درمانش هستش و درمانش داره انجام میشه. امیدواریم در صورتی که داروهایی که فهم اینا را اگر بتونیم تعمیم بکنیم روان درمانش انجام بشه، انشالله تا ده روز آینده انشالله این رهاسازی خواهد شد.
کدام منطقه خواهد رهاسازی
خواهد همون منطقه دماوند که زیستگاه خودش هست انشالله.
و در کجا بوده که زندگیری شده که فرمودین از
در یکی از روستاهای دماوند زندگیری شد، انشالله سعی میشه در همون روستاهای زندگیری
شده. نامگذاری هم شده آقای دکتر؟
نه همون پلنگ دماوند.
پلنگ دماوند. ما به هر چشم راهیم و امیدواریم که اتفاق خوبی براش بیفته. آقای دکتر، به باغ وحش ارم اشاره کردین. خیلی حرف و حدیث ها پشت سر باغ وحش ارم هم هست و خیلی ها شرایط اونجا رو و شرایط نگهداری حیوانات رو در واقع نامناسب و نامساعد میدونن. اگر که این به حفاظت محیط زیست استان تهران مربوط است، برای ما از شرایط اونجا میفرمایید؟
ببینید، مراکز نگهداری و باغ وحش ها اینا متاسفانه خب الزاماتی که باهاشون بهشون ابلاغ شده رو در بعضی مواقع رعایت نمی کنن و اینا بایستی به محیط زیست اصلا خدمات ارائه بدن، نه به سازمان محیط زیست، به محیط زیست خدماتی ارائه بدن. من همین پلنگی که زندگیری شد دستور دادیم که این منتقل بشه به باغ وحش ارم. من با مسائل فضای مجازی شو این چه اتفاقی می گفته تو فضای مجازی کاری ندارم، ولی سیاست اداره کل ما این هستش که این مراکز حتما بایستی خدمات لازمی که توی قانون براشون مشخص شده برای محیط زیست ارائه بدن. یکی از این خدمات همین نگهداری از و تیمار و طی مراحل درمان برای گونه هایی هستش که مریض هستن و تحویل این واحد داده میشه. اینا بایستی در جلوی دوربین های مدار بسته از این حیوان با استانداردهایی که تعریف شده نگهداری بکنن، تیمارش بکنن، مراحل درمان رو براش طی بکنن و در صورتی که این بهبود پیدا کرد سازمان محیط زیست تحویل بگیره گونه رو از اینا، حیوان رو از اینا و ببره در زیستگاه خودش رهاسازی بکنه. این چیزی که تا به حال یا اتفاق نمی افتاده یا یه مقدار کمرنگ است. ما الزاماتی رو مشخص کردیم برای این واحدها. اینا بایستی حتما دوربین مدار بسته داشته باشن، سازمان محیط زیست سامانه پایشش رو فعال بکنه بر و اون چپ نظارتیش رو بر اینا داشته باشه. از دو هفته قبل این شروع شده، الزامات رو بهشون ابلاغ کردیم، نه پاجرن بلکه بایستی در اون واحدهای دیگه ای هم که در حوزه تکثیر و پرورش نجهداری حیات وحش فعال هستن حتما این الزامات رو بهشون ابلاغ شده و از دو هفته قبل همکارای من در حوزه محیط طبیعی دارن نظارت میکنن برای انجام.
ضمانت اجرایی چیست آقای دکتر؟ کلم بشن تکلیف حیوانات چی میشه؟
اونا مدیریت میشن،
یعنی خود در واقع
خود سازمان محیط زیست مدیریت
به عهده میگیره این قضیه رو. امیدواریم که اتفاقهای خوبی بیفته. با توجه به اینکه فرصت بسیار کوتاهی داریم، من علاقه می‌دارم یکم هم درباره موضوع در واقع آب صحبت بکنیم، با توجه به بحران کمبود آب که خب ما در ایران به طور کلی داریم و طبعاً در استان تهران. واقعا چطور میشه مدیریت کرد؟ حالا راجع به آلودگی‌ها شما یه مقداری فرمودین، نمی‌دونم ما راجع به مدیریت کمبود آب هم می‌تونیم در این فاصله صحبت بکنیم، هم به لحاظ تخصصی باز عرض می‌کنم با توجه به رشته حضرت علی و هم اگر که محیط زیست به حال در این زمینه هم دخیل هست و کاری می‌تونه بکنه.
ببینید هر چیزی که در حوزه یعنی تأثیر منفی داره بر حوزه محیط زیست یا تاب‌آوری محیط زیست، موظف هست که اون میزان تأثیرگذاریش رو تعدیل بکنه یا تأثیرگذاری منفیش رو از بین ببره. کسی که فاضلاب تولید میکنه بایستی مدیریتش هم داشته باشه، کسی خونه‌اش رو داشته باشه. واحدهای مختلف صنعتی که دارن پساب تولید میکنن حتما بایستی پسابشون خروجیش استاندارد باشه. شهرک‌های مختلف شهرک‌های صنعتی که داریم اینا حتما بایستی تصفیه خونه‌هاشون استانداردها رو رعایت بکنن. و همچنین بحث آب فاضلاب، ما یکی از مشکلات اساسی که داریم به دلیل عدم تکمیل سامانه‌های تصفیه فاضلاب شهری، بخشی از فاضلاب شهرهامون همینجوری به صورت بایپاس تا به تخلیه میشه به رودخانه‌ها و مراکز پذیرنده، یعنی منابع پذیرنده. این باعث که مدیریت بشه. تعاملات خوبی رو شروع کردیم در حوزه همین بحث تصفیه خونه‌ها، نظارت لازم رو باید انجام بدیم، موظف شدن که انجام بدن. در صورتی که کوتاهی بکنن حتما مرجعه
ما خواستار برخورد قاطع شما تا جایی که مسئولیت داریم جناب آقای دکتر داریم و امیدواریم اتفاق خوب بیفته، چون حرفا همیشه زیادن اما عمل کردن ها کم بوده.
سعی میکنیم عمل کردم
انشاءالله. در برنامه بسیار متشکرم جناب آقای دکتر حسن عباس نژاد، مدیر کل محترم حفاظت زیست استان تهران، سپاسگزاری میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم. درود بر شما. اما گروه تولید زنده باشین برنامه پول مدیریت از همراهی و همکلامی شما عزیزان مخاطب بسیار تشکر و قدردانی میکنه. نوبت بخش بعدی برنامه انشاءالله چهارشنبه 26 دی ماه 1403 خواهد بود و میخواییم که شما این بار مهمان ما رو دعوت کنید. برای 3094 پیام بدید و بفرمایید که چه کسی دوست دارین مهمان ما باشه. بنده گردو مجری و معاوید بزرگی، کارگردان هنری علی ریحی‌پور، مهندس صدا ستاره حمیدی، مهندس فنی مریم ابوالخیریان، سردبیر و تهیه کننده اکبر محمدی خانی